رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. ششم تیر ماه 1394 برابر با 27 ماه ژوئن 2015 میلادی، و اگه 60 دقیقه شروع این روز تابستونی گرم رو به ما رخصت بدین و با ما همراه شین، براتون از آخرین رویدادهای ایران و جهان کلی خبر و گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر، مهداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریری محمد زربامی و مهتاب وحیدی راد هم مسئول اتاق خبره. پیش از هر چیز از خبرهای ایران و جهان شروع می‌کنیم، همراه با مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از رهبران کشورهای جهان حملات روز جمعه در تونس، کویت و فرانسه را محکوم کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در این باره گفت افرادی که در این اعمال خشونت‌آمیز دست داشتند باید به دست عدالت سپرده شوند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز جمعه گفت آمریکا حملات تروریستی در فرانسه، کویت و تونس را به شدت محکوم می کند. روز جمعه حملاتی به شهر ساحلی سوس در تونس، شهر کویت پایتخت این کشور، و جنوب شرقی فرانسه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در این باره گفت که تاکنون هیچ نشانه ای از ارتباط این حملات به یکدیگر به دست نیامده است. جان کری برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران شامگاه جمعه وارد وین شد. محمد جواد ظریف نیز شامگاه جمعه تهران را به مقصد وین ترک کرد. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیداری دو جانبه خواهند داشت. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌گوید وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز طی روزهای شنبه و یک شنبه به وین می‌روند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز جمعه گفت نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای به سختی و آهستگی پیش می‌رود و هنوز مشکلاتی عمده وجود دارد که مانع کار است. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 و علاوه 1 سه روز دیگر به پایان می‌رسد. به دنبال وقوع یک آتش‌سوزی در اسکله صیادی بندر دیر در بوشهر، 12 فروند شناور صیادی و 5 فروند شناور تجاری به طور کامل در آتش سوختند و خساراتی به چند شناور دیگر نیز وارد آمد. این آتش‌سوزی که خبرگزاری‌های ایران آن را مهیب توصیف کردند، تلفات جانی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه اعتماد، فرماندار شهرستان دیر، خسارات ناشی از آتش‌سوزی در اسکله دیر را 13 میلیارد تومان برآورد کرده است. علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی تاکنون اعلام نشده است. حکم تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، از 3 سال به 9 ماه کاهش یافت. خانم ستوده با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود نوشته است که با توجه به گذشت 9 ماه از زمان صدور حکم قبلی از محرومیتش از وکالت، ابراز امیدواری کرده که طی روزهای آینده بتواند نسبت به تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند و به تحسن اعتراضیش نیز پایان دهد. نسرین ستوده در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او در شهریور ماه سال 92 از زندان آزاد شد، اما 1 سال پس از آن با حکم دادگاه انتظامی وکلا به مدت 3 سال از وکالت محروم شده بود. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، طرح وام دهندگان اروپایی برای تمدید 5 ماهه کمک مالی به آتن را رد کرد و آن را باجگیری خواند. وی روز جمعه گفت که در صورت موافقت پارلمان، موضوع رد یا قبول اصلاحات اقتصادی در یونان در تاریخ 5 ژوئیه برابر با 14 تیر ماه به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و خبرهای این ساعت رو شنیدیم از مهتاب که حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده، باز هم با خبرها همراه من و شما خواهد بود. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، سه حمله تروریستی در یک روز در سه کشور تونس، فرانسه و کویت. این حملات بیش از 65 کشته بر جای گذاشتند. گروه خلافت اسلامی یک بار دیگر به شهر کوبانی در سوریه حمله کرد. 145 غیر نظامی قتل عام شدند. موج اعتراض‌ها به افزایش قیمت برق در ارمنستان همچنان اوج می‌گیرد. از افطاری‌های پرحاشیه حسن روحانی تا کاهش تولید و کیفیت خرمای خوزستان بر اثر ریزگردها در نگاهی به روزنامه‌های امروز. محافل اقتصادی ایران بعد چشمانداز پایان تحریم‌ها در گفتگوی اقتصادی روز. نگاهی به رمان پرندگان زرد اثر کوین پاورز، نویسنده جوان آمریکایی. و گزارش‌های دیگه‌ای هم داریم، از خبرهای ورزشی می‌شنویم و البته موسیقی. 60 دقیقه با شما هر روز صبح در این ساعت از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا و ایران به حمله‌های مرگبار پنجم تیر ماه به شهروندان تونس، کویت و فرانسه و واکنش نشان دادند. درباره این واکنش‌ها بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده، در حمله به ساحل شهر سوس در تونس دست کم 38 نفر کشته شدند که در بین آنها تعدادی گردشگر خارجی نیز بودند. دست کم 5 نفر از این گردشگران شهروندان بریتانیا بودند. به گزارش رویترز، در یک حمله انتحاری به مسجد شیعیان در شهر کویت، پایتخت این کشور، در روز جمعه نیز دست کم 27 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. در همین حال گزارش ها حاکیست که در حمله به یک کارخانه گاز در جنوب شرق فرانسه یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن حملات روز جمعه گفته است کسانی که در این اعمال خشونتبار و هولناک دست داشتند باید به دست عدالت سپرده شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران اتحادیه اروپا نیز که برای شرکت در نشستی در بروکسل حضور داشتند، ضمن محکوم کردن حملات روز جمعه خواستار تشکیل جبهه‌ای واحد برای مقابله با آنچه آنها بربریت نامیدند شدند. جاشرنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز جمعه در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده با شدیدترین لحن حملات تروریستی روز جمعه در فرانسه، کویت و تونس را محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم روز جمعه حملات در تونس، کویت و فرانسه را محکوم کرد. از دیگر سو وزارت دفاع آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد نشانه‌ای مبنی بر اینکه حملات روز جمعه به صورت هماهنگ شده در این کشورها انجام شده‌اند در دست ندارد. نخست وزیر اسپانیا هم در پیامی توییتری تاکید کرده است که آزادی خواهان برای مقابله با بگفته او بربریت به پا می‌خیزند. مرضیه افغم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز ضمن محکوم کردن حمله به مسجد شیعیان در کویت، آنچه او تروریسم تکفیری نامید را مهمترین تهدید ملت‌های منطقه دانست و خواستار مقابله با منابع تغذیه کننده مالی و فکری آن از سوی دولت‌های منطقه شد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما اعتراض‌ها در ارمنستان در مخالفت با افزایش بهای برق همچنان ادامه دارد و اصلی ترین خیابان شهر، شهر ایروان، هنوز به روی رفت و آمد خودروها مسدود است. این اعتراض‌ها پس از آن بالا گرفت که پلیس با توسل به زور و استفاده از ماشین آپاش سعی در برچیدن آن کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ایروان.
بعد از اینکه هیئت قیمت‌گذاری بر محصولات استراتژیک ارمنستان اعلام کرد که تقاضایی از طرف شرکت توزیع برق ارمنستان مبنی بر بالا بردن قیمت برق دریافت کرده، شهروندان ارمنستان به مدیریت ضعیف و صورت هزینه‌های ارائه شده از طرف این شرکت روسیه اعتراض کردند و خواستار رد این پیشنهاد شدند. از موارد جالب در صورت هزینه‌های این شرکت میتوان به دریافت حقوق 60,000 دلاری مدیر عامل شرکت و یا کرایه خودروهایی با پرداخت روزانه 100 دلار اشاره کرد. برخلاف تصور عموم، چند روز بعد این هیئت تصمیم خود را مبنی بر افزایش قیمت برق اعلام کرد و شهروندان نارضایتی خود را به شکل تجمع شبانه روزی در میدان آزادی شهر ایروان ابراز کردند و سه روز بعد تصمیم گرفتند این نارضایتی را با راهپیمایی به گوش رئیس جمهور برسانند که پلیس با ایجاد دیواری مانع از رسیدن راهپیمایان به کاخ ریاست جمهوری شد و معترضین با استقرار در خیابانی که مجلس و کاخ ریاست جمهوری در آن قرار دارد به اعتراضات ادامه دادند. در صبح روز بعد پلیس با متوسل شدن به زور و استفاده از ماشین آبپاش در ساعت 5 صبح معترضین را پراکنده و بیش از 200 نفر از آنان را دستگیر کرد که همگی پس از بازجویی آزاد و دوباره با شعار هر چقدر آب بپاشید رشد می‌کنیم به خیابان‌ها بازگشتند. پس از تلاش بی‌نتیجه پلیس در متفرق کردن معترضین، این راهپیمایی‌ها همه روزه برگزار می‌شوند و تعداد معترضین نیز روزانه در حال افزایش است. حضور جوانان که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی این سلسله تظاهرات را برگزار می‌کنند چشمگیر است و از آنجایی که هیچ حزب یا گروه سیاسی خاصی در شکل گیری و رهبری تظاهرات حضور ندارد، تعجب بسیاری از تحلیلگران را برانگیخته است. در دو روز گذشته بعضی از رسانه‌های روسیه سعی کردند شباهت‌هایی بین این تظاهرات و اتفاقاتی که در اوکراین به میدان معروف شد پیدا کنند و به نوعی سازماندهی این مخالفت‌ها را به کشورهای غربی مرتبط کنند. از همین روی دیروز بیشتر شعارها و پلاکاردها این سیاست روسی را به شدت مورد تمسخر قرار دادند، تا جایی که بعضی از نمایندگان رسانه‌های روسیه مجبور به ترک محل تظاهرات شدند. جوانانی که به نوعی رهبری و هماهنگی این تظاهرات را بر عهده دارند تاکید می‌کنند تا زمانی که افزایش جدید قیمت برق به حال تعلیق در نیامده به حضور در خیابان‌ها و اعتراض ادامه خواهند داد. در هر حال صاحب نظران و تحلیلگران ارمنستان هم عقیدند که این سلسله اعتراض‌ها با حضور جوانانی که صبح را با ورزش در خیابان و جارو کردن خیابان محل اعتراض‌ها شروع می‌کنند و نیز مردمی که همه روز آب و مواد خوراکی بین جوانان توزیع می‌کنند، فصل جدیدی از فرهنگ اعتراض را در ارمنستان به ارمغان آورده است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
خب نوبت رسید به صفحه اول روزنامه امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم. خیلی سریع شهرام نگاهی بندازیم به صفحه اول روزنامه ایران، شرق، شهروند و جوان.
ایران در تیتر یک خودش سخنان آقای حسن روحانی در ضیافت افطار با روحانیون رو منتشر کرده، گفته روحانیت باید همچنان کنار مردم باشد. عکسیه که این روزنامه مربوط است به حملات تروریستی که به نوشته این روزنامه از کویت و تونس تا فرانسه روز گذشته رخ داده. و یکی دیگر از عکس‌های صفحه یک روزنامه ایران مربوط است به پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر لهستان. اما روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره ضیافت افطار آقای علی اکبر ناطق نوری و نوشته که این ضیافت هم حاشیه ساز شده. آقای مسیح مهاجری در این ضیافت تأکید کرده که کشور ایران جمهوری اسلامی هست در حال حاضر، نه جمهوری مداحان. چند تا عکس هم در صفحه یک منتشر کرده، گفتگوی مفصلی داره با سخنگوی شورای نگهبان که ایشون گفته زندگی هر داوطلب مجلس یک پرونده میشه. و گزارشی درباره احتمال محاکمه آقای مسعود ضریب‌آفان، یک دیگر از معاونان آقای محمود احمدی نژاد. روزنامه شهروند عکسی که خودش رو به برگریزان زودرس در تهران اختصاص داده و در یکی از سایت‌های اصلی گزارشی منتشر کرده به نقل از رئیس سازمان بهزیستی، نوشته که در 20 سال گذشته شمار سرپرستان زن خانوار 55% بیشتر شدن. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش از واردات بیرویه برنج انتقاد کرد. در تیتر که این روزنامه مربوط است به آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که گفته صاحبان قدرت میگویند خودمان قاضی تعیین میکنیم.
درخواست رفع حصر در دو افطاری حسن روحانی توی روزنامه امروز چش بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش هایی منتشر کردن درباره دو مراسم افطار آقای حسن روحانی. یکی از این مراسم با نمایندگان احزاب سیاسی بوده که به نوشته روزنامه شهروند سخنان برخی از چهره های سیاسی از جمله آقای غلامحسین کرباشی در اون و تاکید ایشون بر رفع حصر واکنش هایی در پی داشته. علاوه بر این روزنامه شهروند اشاره کرده که در افطار آقای حسن روحانی با شماری از روحانیون هم سخنان آقای مسعود ادیب که از روحانیون قم هست جنجال برانگیز شده، چرا که آقای ادیب تاکید کرده که بحث ممنوع تصویری و همچنین حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی خلاف قانون اساسی هست. روزنامه اعتماد گفتگوی منتشر کرده در این زمینه با آقای غلام حسین کرباسچی، ضمن اینکه سخنان آقای کرباسچی در مراسم افطار با آقای روحانی رو کامل منتشر کرده و آقای کرباسچی در این گفتگو تاکید کرده که منظورش از این سخنان ایجاد نهضت مذاکره ملی برای توافق ملی هست. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری تاکید کرده که فتنه در ضیافت‌های آقای روحانی هم نفوذ کرده.
و خیلی کوتاه روزنامه شرق هم گزارش داده که مسعود ظریف‌آبان یکی دیگه از معاونان محمود احمدی نژاد در دولت سابق در آستانه محاکمه قرار گرفته. جزئیات بیشتر از این پرونده چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش که گزارش مفصلی هست و آمنه شیرفکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق رو نوشته، اظهارات شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو درباره پرونده 500 صفحه‌ای آقای مسعود ظریف‌آبان که رئیس بنیاد شهید بوده در دولت گذشته رو بهش اشاره کرده و فساد مالی که در این بنیاد رخ داده بوده و تاکید کرده که 7 نفر از مدیران بنیاد شهید در دولت سابق بازداشت شدن، 1 نفر هم از ایران فرار کرده و احتمال محاکمه آقای مسعود ظریف‌آبان هم خیلی زیاد است.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم به روزنامه‌های شهرهای دیگر ایران نگاهی می‌کنیم. محافل اقتصادی ایران و چشمانداز پایان تحریم‌ها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. نمایندگان ایران در گفتگوهای هسته‌ای وین همچنان از وجود موانع مهم در مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 صحبت می‌کنند. محافل اقتصادی تهران این گفتگوها رو چطور می‌بینن و درباره اون چی فکر می‌کنند؟ موضوعی که با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس در میون می‌گذاریم. آقای خاوند، نظر شما در این باره چیه؟
در رابطه با پرونده هسته‌ای و چشمانداز تحریم‌ها در فضای کسب و کار ایران حالت صبر و انتظار همچنان ادامه داره، از شور و شوق خبری نیست، ولی در مجموع بر پایه واکنش‌هایی که در اینجا و اونجا دیده میشه به نظر میرسه که سناریوی غالب برای بخش بزرگی از محافل اقتصادی تهران بسته شدن این پرونده و شروع دوران معروف به پسا تحریم هست. در واقع شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای که پیامد محتوم اون تداوم یا حتی تشدید تحریم‌های اقتصادی هست فعلا در گمانه‌زنی‌های آینده جای زیادی نداره. در بورس تهران هم بر پایه خوشبینی نسبت به نتایج گفتگوهای جاری هسته‌ای نوسان‌های مثبتی طی 2 هفته گذشته دیده شده. با توجه به فضای عمومی در ایران و غرب، شمار نچندان کمی از سخنگویان محافل اقتصادی بر حل معضل هسته‌ای شرط بندی کردند و نگرانی اونها بیشتر در مورد ناهنجاری هایی هست که میتونه در دوران پساتحریم پیش بیاد.
آقای خوابم، به دوران پساتحریم اشاره کردن، چه ناهنجاری هایی میتونه در این دوران پساتحریم باعث نگرانی محافل اقتصادی بشه؟
بهترین نمونه نگرانی درباره دوران معروف به پساتحریم در گفتگویی دیده میشه که محسن جلالپور رئیس تازه اتاق بازرگانی ایران با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا انجام داده، شماره‌ای که صبح امروز شنبه در تهران منتشر شده. رئیس اتاق بازرگانی میگه با پایان تحریم اقتصاد ایران شبیه فردی هست تشنه و گرسنه که بعد از مدت‌ها به آب و غذا میرسه و احتمالاً نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. او میترسه از اینکه دلالان تحریم، اونا که طی این چند سال از بسته شدن فضای اقتصادی کشور استفاده کردن، این بار هم با استفاده از فرصت پایان تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی سیل واردات رو روانه بازارهای ایران بکنن. پیش از این هم شماری از اقتصاددان‌های ایرانی هشدار داده بودند که با پایان تحریم و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج، این خطر وجود داره که کشور بار دیگر اصلاحات بنیادی اقتصادی رو فراموش بکنه و با سیاست‌های پوپولیستی به ریخت و پاش‌های گذشته و هزینه کردن دلارهای نفتی برای واردات انبوه کالا رو بیاره.
حجم این دارایی‌های ارزی که به دلیل تحریم‌ها در خارج از کشور بلوکه شده چقدر آقای خوابند؟
در این زمینه هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. استاندار تهران به تازگی دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج رو 180 میلیارد دلار اعلام کرد که با اعتراض و انتقاد خیلی از صاحب نظران روبرو شد. روایت‌های مختلفی که درباره حجم این دارایی‌ها به گوش میرسه معمولاً بین 50 تا 100 میلیارد دلار نوسان میکنه. منابع رسمی تا امروز رقمی در این زمینه منتشر نکردن.
فریدون خواوند اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخواهم.
خب اما بعد از گفتگوی اقتصادی روز، صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در حمله اخیر به شهر کوبانی دست کم 146 غیر نظامی رو کشته. این کشتار دومین قتل عام عمده غیر نظامیان توسط داعش در سوریه به شمار میره. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی در این باره تهیه کرد.
دیدبان سوریه برای حقوق بشر که مرکزش در لندن است روز جمعه کشتار در کوبانی را عمده ترین مورد قتل عام غیر نظامیان توسط گروه خلافت اسلامی داعش پس از کشتار سال گذشته صدها تن از عشیره سنی مذهب اش‌شعیتات در شرق سوریه خوانده است. گروه خلافت اسلامی داعش روز پنج شنبه مجدداً داخل کوبانی شد، شهر عمدتاً کردنشین شمال سوریه که در نزدیکی مرز ترکیه واقع است. شهری که بر اثر نبردهای ماه‌های گذشته به ویرانه‌ای تبدیل شده و غالباً خالی از سکنه به نظر می‌رسد. ردور خلیل، یک سخنگوی یکینکانی پرستیناگل، یگانهای نگهبانی مردم که پیکارگران کرد سوریه را در بر می‌گیرد، روز پنجشنبه به گزارشگر رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سوریه گفت:
اليوم فجرا او صباحا دخلت خمس سيارات محمله بعناصر.
صبح پنجشنبه پنج خودرو با 30 تا 35 نفر در لباس و با پرچم ارتش آزاد سوریه از نواحی جنوب و شرق کوبانی داخل شهر شدند. یک خودروی بمبگذاری شده انتحاری در نزدیکی گذرگاه مرزی منفجر شد و بعد آنها بی‌محابا به غیر نظامیان، در میانشان زنان و کودکان، شلیک کردند و بعد به محله های شهر رخنه کردند. به دنبال این حمله تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه گفت که مهاجمان به کوبانی از ترکیه وارد شدند.
تسلل فيه ارهابي داعش من تركيا الى مدينه عين العرب.
اسوي فيجن يوكسكداغ از رهبران حزب دموکراتیک خلق، حزب هوادار کردهای ترکیه، روز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری در آنکارا پایتخت ترکیه قتل عام کوبانی را نمایانگر حمایت ترکیه از گروه خلافت اسلامی داعش دانست.
بگون 50 انسانی گزونه کرپمدن قتلدن توپلی قتلیان گرشکلشترن.
این باند بین المللی که امروز 50 نفر را قتل عام کرد و عامل شکنجه و ستم بوده، مورد حمایت دولت ترکیه بوده و همزمان حمایت عملیاتی دریافت کرده است.
و عین زماندا اپراسیونال دستک veriliyor.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تانجو بیلگیچ روز پنجشنبه اظهارات در مورد حمله گروه خلافت اسلامی داعش از ترکیه به کوبانی را قویاً تکذیب کرد.
ülkemize şu aşamada 63 yaralı geldi. Yaralılar arasında
تاکنون 63 زخمی به کشورمان آورده شده. دو تن که یکی از آنها کودک بود درگذشتند. زخمی ها در بیمارستان دولتی سروچ مداوا می شوند. دفتر فرماندار اورفا فوراً با صدور بیانیه گفت ادعاها درباره اینکه شبه نظامیان گروه تروریستی داعش از ترکیه داخل کوبانی شدند فقط کذب است. آن را قویاً رد می‌کنیم. صحیح نیست.
ردور خلیل، سخنگوی یکینکانی پرستیناگل، یگانهای نگهبانی مردم، سازمان پیکارگران کرد سوریه، روز پنجشنبه به گزارشگر رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سوریه گفت
هناك قتل ايضا في صفوفهم.
مهاجمان تلفات دادند، اما 3 نفرشان موفق به فرار به ترکیه شدند و هنوز بعضی داخل شهر مخفی‌اند. طبق اطلاعات اولیه و اظهارات شاهدان، مهاجمان از ترکیه داخل کوبانی شدند.
من خلال الحدود الترکیه.
تصاویر تلویزیون مدار بسته که کانال اورفا، یک شبکه تلویزیونی ترکیه کسب کرده، حمله 2 خودروی بمب‌گذاری شده به کوبانی را نشان می‌دهد. نیروهای کرد که با پشتیبانی هوایی آمریکا و نیروهای متحد یاری می‌شوند، 5 ماه پیش در پایان ماه ژانویه پس از 4 ماه ایستادگی برابر محاصره کوبانی، گروه خلافت اسلامی داعش را از شهر بیرون راندند.
ببخشید یک اشکال فنی بود. خب تا اینجا، تا این لحظه از صبحانه با خبر، بیشتر خبرهایی که داشتیم خبرهایی بودن که مربوط به حمله و کشتار و حمله های مسلحانه بود. یکم از این فضا فاصله میگیریم. شاید خبرهای ورزشی بهترین ابزاری باشه که بتونیم از این خبرها فاصله بگیریم و به خصوص در بخش دوم سعی میکنیم که فضای صبحانه با خبر رو تغییر بدیم. اما توی این بخش، در بخش خبرهای ورزشی، از قضا با یک خبر خوب شروع میکنیم و اون هم برد تیم ملی والیبال ایران هست در مقابل لهستان. مهدی
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران 5 پیروزی متوالی خودش در لیگ جهانی 2015 را رقم زد با برتری 3-2 مقابل لهستان در دیداری بسیار سخت و نفسگیر و به همون اندازه جذاب و پرهیجان. آنتیگاه سرمربی لهستان قبل از بازی گفته بود که غیبت بارتوش کرک تأثیری در عمل کرده این تیم نخواهد گذاشت. همین اتفاق هم افتاد و با درخشش کوبیاک و یاکوب یاروش، لهستانی ها حتی در لحظاتی از زمان بازی به نظر می رسید که به پیروزی خواهند رسید. اما درخشش شهرام محمودی، امتیاز آورترین بازیکن زمین، عملکرد بسیار خوب مشتبه میرزا جانپور که در گیم اول مصدوم شده بود، همچنین بازی خوب میلاد عبادی پور، پاسای طلایی سعید معروف و به طور کلی انسجام بازیکنان تیم ملی ایران در گیم های 4 و 5 باعث شد که باز هم ایران در یک بازی خانگی به برتری برسه. صدر جدول همچنان در اختیار آمریکاست با 20 امتیاز. ایران اگر در بازی دوم یک شنبه مقابل لهستان باز هم به برتری برسه، اون وقت امیدهای خودش برای صعود رو افزایش میده. بازی ایران و لهستان تعدادی تماشاچی زن هم داشت که البته همگی لهستانی بودند و با این اعتراض برخی علاقمندان والیبال در ایران مواجه شد این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی که چه فرقی وجود داره بین دختران ایرانی و دختران لهستانی که چنین تبعیضی به کار رفته برای راهیابی خانم‌ها به ورزشگاه. فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران و بازیکنانی که پرسپولیس استقلال جذب کردن، البته نقل و انتقالات بسیار کم رونق به طور کلی در تمام تیم‌ها داره پیگیری میشه. پرسپولیسیا تا این لحظه کمال کامیابینیا، بازیکن فصل قبل نفت رو به خدمت گرفتن. استقلال هم امین حاج محمدی، مدافع میانی نفتی‌ها رو به خدمت گرفته. همین و دیگه هر خبری در رسانه‌ها تا الان منتشر شده یا مذاکره بوده یا گمانه زنی و یا فقط شایعه. این 2 نفر سب کردن با پرسپولیس و استقلال. فرشاد پیوس، مهاجم سالهای نچندان دور پرسپولیس و تیم ملی، مصاحبه ی انتقادآمیز انجام داده و هشدار داده نسبت به دخالت دلال‌ها برای جذب بازیکنان بیکیفیت خارجی به پرسپولیس و استقلال. پرویز مظلومی هم در مصاحبه خودش گفته که از بین آندرانیک تیموریان و جواد نکونام فقط 1 بازیکن جذب خواهد شد. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان امروز آغاز میشه در یونان و تیم ملی جوانان ایران هم اولین بازی خودش رو امشب مقابل آمریکا برگزار میکنه که آمریکایی‌ها با 5 طلا و 3 نقره پر افتخارترین تیم تاریخ بسکتبال جوانان جهان محسوب میشند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
خب اینم مهدی رستنبور بود و خبرهای ورزشی امروز در ایران. به ساعت 7:30 بامداد میرسیم و این بخش دوم صبحانه با خبره که میزبان شماست، مجله بامدادی رادیو فردا. اگر تازه به ما پیوستین صبحتون بخیر، خوش اومدین به این برنامه. بخش دوم رو هم با خلاصه آخرین خبرها ادامه میدیم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح خیر مجدد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از رهبران دیگر کشورهای جهان حملات روز جمعه در تونس، کویت و فرانسه را محکوم کردند. روز جمعه حملاتی به شهر ساحلی سوس در تونس، شهر کویت پایتخت این کشور، و جنوب شرقی فرانسه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. جان کری برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای با ایران شامگاه جمعه وارد وین شد. محمد جواد ظریف نیز شامگاه جمعه تهران را به مقصد وین ترک کرد. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه دیداری دو جانبه خواهند داشت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز جمعه گفت نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای به سختی و آهستگی پیش می‌رود و هنوز مشکلاتی عمده وجود دارد که مانع کار است. به دنبال وقوع یک آتش سوزی در اسکله صیادی بندر دیر در بوشهر، 12 فروند شناور صیادی و 5 فروند شناور تجاری به طور کامل در آتش سوختند و خساراتی به چند شناور دیگر نیز وارد آمد. علت دقیق وقوع این آتش سوزی تا کنون اعلام نشده است. حکم تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران از 3 سال به 9 ماه کاهش یافت. خانم ستوده با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود نوشته است که با توجه به گذشت 9 ماه از زمان صدور حکم قبلیش، ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده بتواند نسبت به تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند. نخست وزیر یونان طرح وام دهندگان اروپایی برای تمدید 5 ماهه کمک مالی به آتن را رد کرد و آن را باجگیری خواند. او گفت در صورت موافقت پارلمان، موضوع رد یا قبول اصلاحات اقتصادی در یونان در تاریخ 5 ژوئیه برابر با 14 تیر ماه به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
مهتاب وحیدی راد بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما بپردازیم به آنچه در بخش دوم صبحانه با خبر براتون داریم. در بخش دوم صبحانه با خبر گزارش داریم در مورد یک ویولونیست در آلمان. به روزنامه های شهرهای مختلف ایران میپردازیم و همینطور از معرفی یک رمان خواهید شنید. رمان پرندگان زرد نوشته کوین پاورز، نویسنده جوان آمریکایی، و در پایان هم موسیقی میشنویم. اما با یک گزارش شروع میکنیم، گزارشی در مورد پیرمردی که در آلمان زندگی میکنه و زمانی ویولونیست محبوب ابوالحسن صبا بوده، یکی از ویولونیست های محبوب ابوالحسن صبا. بامداد اسماعیلی گزارشگر رادیو فردا در آلمان به سراغ او رفته و از زندگی او رحمت الله بدیعی پرسیده.
در خانه استاد رحمت الله بدیعی نوای دلانگیز موسیقی ایرانی همیشه به گوش می رسد. وی که اینک 78 ساله است، 16 سال پیش رسماً با صحنه و موسیقی حرفه‌ای خداحافظی کرد.
الان دقیقاً چی داری می‌نویسی؟ چه آهنگی
داری؟ یه آهنگ قدیمی هست به نام لبان لعل. من البته موقعی که در ایران بودم خیلی آهنگ نمی ساختم، ولی وقتی که از ایران آمدم برنامه هایی که داشتیم باعث شد که من یه چند تا آهنگی بسازم.
رحمت الله بدیعی یکی از معروفترین نوازندگان ویولون و کمانچه در ایران است. او آخرین بازمانده از سری شاگردان ویولون استاد صبا است. استاد بدیعی در سال 1316 در کاشان در خانه‌ای که اکثرا اهل هنر بودند متولد شد. وی در ابتدا نواختن نی را نزد پدر آموخت، اما بعدها به ویولون علاقه‌مند شد.
من در حدود 5-6 سالم بود که برادر بزرگم تصمیم گرفته بود که ویولون بزنه و یه ویولونی خریده بود برای خودش. البته ویولون معمولی بود که برای من خیلی بزرگ بود. وقتی که برادرم میرفت بیرون، من خیلی با احتیاط میرفتم سراغ این ویولون، جعبش رو باز میکردم و با ویولون بالاخره با دست و انگشت و آشه و اینا یه کارایی میکردم. به هر حال یه مدتی اینطور ادامه داشت تا اینکه بعد از مدتی یه آهنگی که اون موقع آهنگ خیلی معروفی بود به نام لولو خورخوره، که حالا شاید کمتر کسی بدونه این آهنگ چجوری هست، من این آهنگ رو زدم با این ویولون و این اولین بار بود و اولین آهنگی بود که من از این ویولون در آوردم.
چجوری بود ملودیش یادتونه؟
ملودیش معنی میشه، البته همش یادم نیست، میشه دارا دارا هم بام لولو خور خوره منو میخوره، یه همچین چیزی.
استاد بدیعی تنها 11 سال داشت که به خاطر استعدادش وارد هنرستان عالی موسیقی شد و در طی مدت تحصیلش در نوجوانی به کلاس استاد ابوالحسن سبا نیز راه یافت.
حسنم که من 5 سال پیش سبا بودم و از دستخط‌های خودشم استفاده کردم، یعنی علاوه بر این که سبا 3 تا کتاب نوشته بود چاپ شده بود، بعد از اون دیگه از دستخط‌های خودش که برای شاگردا مینوشت برای منم مینوشت. حالا ویژگی‌ها، منظورتون از ویژگی‌ها
از نظر نواختن، از نظر استاد بودن، از نظر اخلاقی؟
بله، از نظر اخلاقی که بی‌نظیر بودن، واقعا خیلی بی‌نظیر، خیلی محشر بودن. و
خاطره‌ای دارین ازشون؟ مثلا سر کلاس یه چیزی تعریف کنید.
خاطره اونچنان چیزی ندارم، ولی خیلی اسمهای مختلفی میذاش روی بچه‌ها. مثلا یکی حاجی صدا میکرد، یکی یه چیز دیگه صدا میکرد، اینجوری از این شوخی ها خیلی میکرد. سبا
شما چو بودین؟
من هیچی. به من
راستشو بگی.
نه، به من چیزی نمیگفت و به هر حال خیلی خیلی خوش اخلاق بود و البته خیلی کمتر عصبانی میشد، خیلی کم در عصبانی و خیلی حوصله داشت.
از همکاریتون با آقای پایور بگین، چجوری با هم آشنا شدین؟ همکاریتون چجوری شروع شد؟
بله، همکاری ما قبل از ازدواج من بود، یعنی اون هم در حدود شاید 19 یا 20 سالگی و اینها با آقای پایور آشنا شدیم. با هم میرفتیم منزلشون، میرفتیم و میشستیم با هم ساز میزدیم و اینها. و خب کم کم وقتی که هنرهای زیبا تشکیل شد و ارکسترهایی تشکیل داد، آقای پایورم آمدن به هنرهای زیبا و یه ارکستر کوچکی که شامل 8 نفر 9 نفر باشه تشکیل دادن، اون که من یکی از اون افراد بودم. ما خاطرمون اینه که جز تمرین چیزی دیگه ای نداشتیم، فقط تمرین میکردیم.
آقای پایور سختگیر بودن.
خیلی خیلی. من یک مرتبه جلوی همین اعضای اوکیست با آقای پایور گفتم که ما فولاد هستیم که با شما میسازیم. خیلی خوشش اومد، خندش گرفت و واقعا هم همینطور بود.
خودتون بیشتر فکر کنم ویولون رو دوست دارین، ولی چطور شد که رفتین کمانچه هم زدین؟
ها، این کمانچه رو در واقع آقای پایور باید بگم
اصرار
کردن، اصرار کردن رو دست من گذاشتن و خب شاید هم فکرشون بد نبود، به خاطر اینکه توی ارکستر خودشون، خب خودشون سنتور می زدن، تار بود، نی بود، عرض کنم که ستار بود، سازهای همه سازها، سازهای ملی بود و ایرانی. فقط تنها چیزی که تو اون ارکستر بود ویولون بود که ساز ملی نبود. این بود که به من پیشنهاد کرد که تو بیا کمانچه برو بزن. گفتم آخه من چجوری کمانچه بزنم؟ گفت که تو، خب تو که ویولون میزنی کمانچه رو دست بگیر و بالاخره جور میشه. و خب خیلی ها اظهار نظرم کردن که من در واقع کمانچه نمیزنم، من مثل ویولون میزنم. درستم میگم، من به اینها حق میدم، همین که من خودم رو نوازنده کمانچه به اون صورت نمیدونم.
اوایل انقلاب بود که استاد بدیعی به دلیل نابسامانی اوضاع موسیقی و نوازندگان در ایران کشور را ترک کرد و به هلند مهاجرت کرد. وی در ارکستر سمفونی در نزدیک شهر گرونینگن تقاضای کار کرد و بلا فاصله به عنوان ویولون اول این ارکستر پذیرفته شد. او 20 سال در این ارکستر ویولون نواخت و 16 سال پیش بازنشسته شد. با او دوباره به محل کارش رفتیم. از او در مورد امتحان پذیرش او در این ارکستر پرسیدم.
در یه سالونی جمع شدن هیئت جوری، اول خودم باید یه قطعه می زدم قبل از اینکه این قطعات رو بزنم. اون قطعه بود که قطعه مندلسون بود، کنسرتو ویولون مندلسون بود. قطعات رو اجرا کردم و شاید 6-7 قطعه بود. من 3-4 که زدم، بعد اون مایست ویولون اول گفت لازمه که همش رو بزنه؟ گفتن نه احتیاجی نیست. بعد گفتن خیلی خوب، شما 5 دقیقه بیرون باشی تا ما نتیجه رو به شما بگیم. و من 5 دقیقه که بیرون بودم، آمدن اون معاون ارکستر آمد و خلاصه تبریک گفت، گفت که شما پس از فردا میتونی بیای بشینی سر ارکستر.
رحمت الله بدیعی 16 سال است که خانه نشین شده، اما همزمان با استراحت دوران بازنشستگی از نواختن ویولون و عشق ورزیدن به موسیقی ایرانی هرگز دست نکشیده است.
شنبه های صبحانه با خبر مختص معرفی کتابه و مثل هر شنبه یک کتاب معرفی میکنیم. رمان پرندگان زرد رو اثر کوین پاورز، نویسنده جوان آمریکایی که در دنیای انگلیسی زبان هم با استقبال گسترده منتقدان روبرو شده، ترجمه فارسی این رمان اخیراً منتشر شده. این رمان امروز معرفی میشه. رمان پرندگان زرد از زندگی نویسنده خود این کتاب الهام گرفته. از زندگی این نویسنده آغاز میکنیم بنابراین با فرج سرکوهی. مثل هر روز آقای سرکوهی،
رمان پرندگان زرد را انیسا دهقانی ترجمه کرده، نشر شورآفرین منتشر کرده. همونطور که شما گفتین با استقبال فراوان روبرو شد. نیویورک تایمز این رمان رو به عنوان یک شاهکار کلاسیک در ادبیات جنگی ارزیابی کرد و در فهرست 10 رمان برتر سال 2012 یعنی سال انتشار رمان قرار داد. بعد رمان به مرحله نهایی جایزه ملی منتقدان آمریکا را یافت که بسیار مهم است. جایزه کتاب اول گاردین را دریافت کرد و جایزه پن همینگوی را. همونطور که شما گفتین رمان از زندگی خود نویسنده الهام گرفته. بنابراین به خوب است که زندگی او رو بگیم. کوین پاورز در سال 1980 در آمریکا به دنیا آمد. به پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش هم پستچی بود. علاقه به شعر داشت و اما از به گفته خودش در 17 سالگی به ارتش رفت، برای اینکه گفتش که دانشگاه خیلی گرون بودند و می‌دونیم که ارتش آمریکا اگر کسی چند سال در خدمت بکنه بعداً هزینه دانشگاهش رو می‌پردازه. او به این دلیل و همچنین به این دلیل که در خانواده او به اصطلاح سنت به ارتش پیوستن یک سنت بود و ارتش پیوست به عنوان تیرباچی در سال 2004 تا 2005 و عراق اعزام شد و در جبهه جنگ شرکت کرد. بعد برگشت و در دانشگاه تگزاس درس خوند و ادبیات خوند.
رمان پرندگان زرد آقای سرکوهی چه داستانی رو روایت میکنه و از منظر ساختار و سبک با چه شاخصه‌هایی متمایز میشه؟
رمان با این جمله آغاز میشه: جنگ میخواست ما را در بهار بکشد، که جمله بسیار خوبی است برای آغاز کردن یک رمان. بنابراین رمانی است درباره جنگ ارتش آمریکا در عراق. خب میدونیم که ادبیات جنگ بحث گسترده‌ای داره و بسیاری از شاهکارهای بزرگ ادبی دنیا در واقع ادبیات جنگ هستند و آمریکا هم در این حال کشوری است که در این 100 سال گذشته در بسیاری از جنگ‌ها، جنگ جهانی اول، دوم، بعد جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ بالکان، جنگ عراق، جنگ افغانستان شرکت کرده. حالا راوی این رمان پرندگان زرد یک سرباز هست به نام جان باردل، سرباز 21 ساله است که بسیاری شباهت میبره به نویسنده یک کتاب، و بعد یک سرباز دیگری هستش که 18 ساله، دانیل مورفی، و این دو تا با هم دوست هستند. حالا جان باردل قول داده به مادر مورفی که از او در جنگ حفاظت خواهد کرد و او رو زنده برمیگردونه، اما نمیتونه به این قولش عمل کنه و دوستش در جنگ کشته میشه. بنابراین یکی از تضادهای بزرگی که در زندگی آدم به وجود میاد اینه که نتونسته به اصطلاح به قول خودش عمل بکنه. از نظر تکنیکی تصویر بسیار، نویسنده تصویرهای بسیار دقیقی ارائه میده، بعد نثر او رو با نثر همینگوی مقایسه میکنن که خیلی خلاصه است و همچنین در توصیف مناظر خیلی قوی دست هست، و در این حال مسائل گوناگونی رو مطرح میکنه که مهمترینش ناتوانی آدمی در کنترل زندگی خودش هست و اینکه جنگ هست که زندگی ها رو پیش میبره و آدم ها رو به یک عدد در میان اونیفورم ها تبدیل میکنه.
در این رمان چه درون‌مایه ها و مباحثی مطرح میشن؟
رمان همونطور که گفتم در اینی که جنگ رو توصیف میکنه و ناتوانی آدمی رو در جنگ توصیف میکنه، حیرت و سرگردانی رو نشون میده، و بعد سرباز وقتی بر میگرده و به اصطلاح میبینه که به خصوص در مورد این جنگ خاص عراق به قول خودش میگه که این جنگ 1% ها هستش. او معتقد هستش که جنگ جهانی اول رو آمریکایی‌ها جنگ خوب لقب گذاشتن، جنگ کره رو بهش میگن جنگ فراموش شده، جنگ ویتنام رو بهش میگن جنگ قابل بحث یا بحث انگیز، اما در مورد جنگ عراق میگه این جنگ 1% ها هست، یعنی 99% مردم میخوان اینو فراموش کنن، میخوان اصلا درباره چیزی ندونن و فقط همون سربازا و خانواده هاشون درگیر این جنگ هستن. و در این حال نشون میده که چطور آدمی سرنوشت خودش رو به دست ماشین هایی میده که ماشین جنگ میده و ماشین بسا قدرت و بر سرنوشت خودش مسلط نیست.
فرج سرکوی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. ولی
خب ببینیم در اولین روز از هفته روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران چه خبرهایی دارن. شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با ماست. شهرام، روزنامه همدان پیام از مشاهده مواردی از وبا در نهاوند خبر داده. این گزارش دقیقاً چی میگه؟
گزارش که روزنامه همدان پیام منتشر کرده اشاره کرده به این که این روزها بیمارستان‌های نهاوند شلوغ هست، مواردی از وبا در میان شهروندان در نهاوند مشاهده شده و این خبر در میان مردم نهاوند و همچنین مردم استان همدان پیچیده. اما این روزنامه اشاره کرده به نوعی عدم پاسخگویی از سوی مقام‌های بهداشت و درمان در استان همدان و از جمله اشاره کرده به گفتگویی که انجام داده این روزنامه با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان که ایشون گفته وبا هنوز در استان همدان و در نهاوند همه‌گیر نشده، بلکه موارد استثنایی مشاهده شده و این بیماری به گفته این مقام بهداشتی در استان همدان در حال کنترل است.
روزنامه عصر مردم از هشدار فرمانده سپاه استان فارس درباره تغییر ترکیب مجلس خبرگان در انتخابات آینده خبر داده. چه نکاتی در هشدار این فرمانده سپاه بیان شده؟
اونطوری که روزنامه اصل مردم نوشته، آقای غلام حسین غیب پرور فرمانده سپاه استان فارس تأکید کرده که کسانی به گفته ایشون برنامه ریزی کردن که مجلس خبرگان رو ترکیبش رو تغییر بدن در انتخابات آینده که هفتم اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار میشه. ایشون گفته که برخی گمان میکنن که اگه ترکیب مجلس خبرگان آینده تغییر بکنه، تغییراتی در جمهوری اسلامی رخ خواهد داد و حتی ایشون از اون به عنوان خواب خیلی بد برای مجلس خبرگان و آینده جمهوری اسلامی یاد کرد.
روزنامه کارون از کاهش تولید و کاهش کیفیت خرمای خوزستان بر اثر بحران ریزگردها خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه شهرام؟
روزنامه کارون در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که امسال عارضه تازه‌ای بر خرمای تولید استان خوزستان مشاهده شده، عارضه‌ای که این روزنامه از اون به عنوان عارضه خشکیدگی خوشه خرما یاد کرده و تأکید کرده از سوی برخی از مقام‌های محلی که این عارضه بر اثر پدیده ریزگردها و بحرانی که طی یک سال گذشته استان خوزستان به شدت با اون درگیر شده، سبب شده که هم کیفیت و هم میزان تولید خرما در استان خوزستان کاهش پیدا کنه.
روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره سیر نزولی سرعت اینترنت در اصفهان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده در حالی که در همه کشورها سرعت اینترنت رو به افزایش هست، در ایران به ویژه به نوشته این روزنامه بر اساس آخرین نموداری که در خصوص متوسط سرعت دانلود اینترنت در ایران منتشر شده، در اصفهان سرعت اینترنت رو به کاهش هست. این روزنامه اشاره کرده که این روند نزولی سرعت اینترنت در استان اصفهان از مدتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه داره. این در حالیه که دولت آقای روحانی پیشتر وعده هایی داده بود درباره افزایش سرعت اینترنت در سراسر ایران و از جمله در شهرهای بزرگ.
و روزنامه گیلان امروز از آغاز حفاری های اکتشافی در استانهای شمالی ایران خبر داده. دلایل تأخیر چندین ساله در این حفاری ها چی بوده و اهداف فعلی اون چی عنوان شده؟
روزنامه گیلان امروز در تیتر یک خودش اظهارات علی اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر رو منتشر کرده. ایشون گفته که بعد از 45 سال بار دیگر حفاری برای اکتشاف میدانهای نفتی در نیمه جنوبی خزر و در مناطقی تحت نظر ایران و جزو ایران هست آغاز شده. تأکید کرده که این منطقه وسعتش 1250 کیلومتر مربع هست و در سه استان گلستان، گیلان و مازندران قرار داره. ایشون اشاره کرده که 45 سال پیش حفاری هایی در مناطق شمالی ایران انجام شده بود اما به دلیل نتایج مایوس کننده ای که داشت ادامه پیدا نکرد. اما ایشون تاکید کرده که در حال حاضر در میدان نفتی سردار جنگل نفت پیدا شده و ایران تلاش میکنه که در مناطق دیگر هم در سه استان شمالی ذخایر تازه ای از نفت رو کشف کنه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. خب رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. موسیقی همراه میشیم با بردیا افشین.
امروز نگاهی میکنم به ویدیوهایی تازه از بزرگان موسیقی پاپ ایرانی، به آثاری از هنرمندانی کهنه‌کار که بسیار تأثیرگذار و محبوبند. البته فضای موسیقی هر کدومشون با دیگری بسیار متفاوته. امروز نگاهی میکنم به ویدیوهایی از معین، سیاوش قمیشی و حبیب محبیان. این ویدیوها برای آهنگهای تازه ساخته شدند و همگی در چند هفته اخیر منتشر شدند.
هوا ابری و من با چشمای تر دوباره بدون تو میرم سفر، شبیه یه تصویر بی حس و حال دوباره بدون تو میرم شمال، با من حسرت پرس تو اسکله کنار تو با
خواننده پرتوان و خوش صدای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی در حدود یک ماه قبل این ویدیو رو برای آهنگی منتشر کرده به اسم شمال، آهنگی که در ترانه اش حس غربت و دوری از ایران به خصوص سواحل جنوبی دریای مازندران توصیف میشه. البته پیش از این معین بارها آواز آهنگ هایی با حس و حالی این چنینی رو اجرا کرده.
سخر پس میزنه کدوم ساحل دنج پهلوی تو، بشینم که ردی از کوی تو، صدف تو صدف موج غم دامنه دل تنگمو سخر پس میزنه. دامی شبا سرده تموم لحظه ها دردم گلا زرده، میگی دل تنگ من تا بی هوا عبره، جدایی بعد من شبها تو پر کرده،
مارو با
سیاوش قمیشی آهنگساز، خواننده و نوازنده چند ساز ویدیویی رو منتشر کرده برای آهنگی به اسم پوچ، آهنگی که در ترانه اون هم اشاراتی به غم غربت و دوری از خانه وجود داره. این ویدیو هفته پیش 18 خرداد ماه از رادیو جوان پخش شده بود. پایگاه اینترنتی پخش آثار ویدیویی و صوتی موسیقی ایرانی.
تو میدونی یا من میدونم و خونه که این قربت همین امشب رو مهمونه، دو به فردا دوباره هر دامون راضی از این تکرار بیهوده، از این بازی پیه خوشبختی میگردیم، پیه فردا
تنها. حبیب محبیان از جمله معدود ستاره های کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی بازمونده از دهه درخشان پنجه خورشیدیه که این وقت رو داره ویدیوهاش رو در ایران ضبط کنه. همونجور که خیلی ها میدونن 5 سالی است که از حضور دوباره این آهنگساز، خواننده و نوازنده در ایران میگذره، با اینکه او هنوز مجوز انتشار آلبوم یا اجرای زنده رو در ایران به دست نیاورده، اما میتونه حداقل ویدیوهاش رو در ایران ضبط کنه. ویدیوهایی که از شبکه‌های مستقر در بیرون از ایران پخش میشن، از جمله شبکه رادیو جوان. از جمله همین ویدیوی تازه از حبیب برای آهنگ دنیا، این ویدیو در شمال ایران در منطقه گلستان ضبط شده، با این توضیح که خود حبیب محبیان هم در شمال ایران زندگی میکنه. در این آهنگ جدید حبیب بازگشتی داشته به فضای شورانگیز موسیقی دهه های گذشتهش. البته او از عناصر موسیقی امروزی و تنظیم نوین در این آهنگ بهره گرفته.
از دنیا گرفته شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره، نگو که باور نداری عاشقم عاشق خسته، نگو که تنها میذاری با یه دنیای غم و غصه، دلم از دنیا گرفته شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره،
شبیه صدای قلبم واسه تو میزنه هر بار، شبیه
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما فردا یک صبحانه با خبر دیگه باز هم میزبان شما. سپاسگزارم از همراهیتون تا فردا و یک روز دیگه. خدا نگهدار.